بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. به فضل الهی قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، از نظر معنا و از نظر مدرک و از نظر موارد تطبیق و مصادیقش مورد بحث قرار دادیم و بحثش گذشت. یکی از قواعدی که به عنوان یک قاعده فقهیه و مورد بحث در طول تاریخ خصوصا شیعه مورد توجه بوده، قاعده تقیه است. و قاعده تقیه یکی از قواعد بسیار مهم و مبتلا به اصطلاح یک مسلمان و خصوصا یک شیعه هست، با توجه به اینکه در جای جای دنیا به نوعی شیعه در اقلیت کامل هست، در خیلی جاها شاید نتونه به اون مفاد مذهب حقه اثناعشریه عمل بکنه، مجبور بشه که به نوعی با مشرک با مسلک و مشرب مخالفین و اهل سنت مشی بکنه و زندگی بکنه و عباداتش رو در احکام در موضوعات خودش رو به نوعی با اونها هماهنگ و همرنگ نشون بده. این است که قاعده تقیه، عرض کردم که یک قاعده زنده هست و مبتلا به، و در برخی از جاها احیانا حرکاتی انجام میشه که جمع کثیری با توجه به اینکه در اقلیت هستند سرکوب میشند. آیا این وظیفه اینها تقیه کردن نیست؟ چرا تقیه نمی کنند؟ و اگر وظیفهشون تقیه باشه، این حرکتشون چطور قابل توضیح است؟ مثلا جناب آقای زاکی زاکی که الان در بنگلادش هست، ایشون یک حرکت خیلی تند و انقلابی رو شروع کرد و خودش 4-5-6 نفر از پسرهاش کشته شدن، به شهادت رسیدن یا زم کثیری از شیعیان، و در یک ناامنی شدیدی بالاخره هم خودش هم خانوادهش هم جمعی که دور و بر ایشون بودند. آیا تقیه وظیفه ایشون نبود؟ چطور ایشون به یک این چنین حرکت خدمت شما عرض کنم تندی دست زد که حالا خودش و جهاش و جمع کثیری رو گرفتار کرده؟ آیا وظیفه ایشون تقیه بود یا تقیه نبود؟ اگر تقیه نبود، خب حرکتیش انجام داده، خداوند اجرش بده. و اما اگر نه، وظیفه تقیه باشه، این حرکات طبیعتاً حرکات غلطی خواهد بود و قابل توضیح نخواهد بود. این است که بحث زنده است. باید این رو آدم دقیقاً بر اساس مدارکی که در کتاب، سنت و ادعای اجماع و دلیل عقلی که داریم اینا رو مورد بحث قرار بدیم. معنای تقیه چیه؟ خود کلمه تقیه آیا اسم مستره یا مستره؟ هر دو احتمال داده شده. اون وقت اگر اسم مستر باشه مجرد از تقایتقی یا اتقایتقی، اگر اسم مستر باشه آیا مستر مزیدون فیهه یا مستر مجرده؟ بعضی ها احتمال دادن که تقیه مستر ثانی اتقایت تقیه، یعنی مزیدون فیهه دو تا مستر داره، اتقایت تقی اتقاءن تقیتن. خب اگر این چنین باشه این احتمال تقیه را مستر دیگر اتقایت تقی مزیدون فی حساب میکنه، اما اگر نه طبق اون احتمال دیگر که تقیه اسم مستر باشه، حالا اسم مستر باشه از مجرد که تقایت قی یا مزیدون فی که اتقایت تقی، تقایت قی توجه دارید که این به اصطلاح لفیف مفروغه. لفیف مفروغه یعنی چه؟ یعنی فا الفعل و لام الفعل حرف اله است، وسطش عین الفعل حرف سالمه. تقا یتقی وقا به اصطلاح وقا یوقی بوده، وقی وقا، واو فا الفعل که بوده تبدیل به تا شده. مثل خدمت شما عرض کنم مثلا تراس، تراس در ارث که داریم و ورث از سلیمان و داووده، این ارث ورث هست اصلش. واو برای سهولت تکلم تبدیل به تا شده. تراس اصلش وراثه، ارث اصلش ورثه. ولذا تقایتقی اصلش وقایوقی هست. واف تبدیل به تا شده. حالا نمیخوایم بحث ادبیاتش رو خیلی طول بدیم. بالاخره تقیه یا اسم مصدر هست یا مصدر باشه، فرقی نمیکنه. معنای تقیه در هر صورت چه اسم مصدر باشه چه مصدر باشه، تقیه عبارت هست از اینکه شخص اظهار موافقت بکنه با دیگری قولن یا فعلن، به اصطلاح به خاطر اینکه از شر او در امان باشه، از ضرری که از طرف او وارد این میشه قطعا یا احتمالا به خودش، به خانوادش، به برادرش، به خواهرش، بستگانش، حالا ضرر جانی، ضرر آبرویی، ضرر مالی، در هر صورت برای اینکه دوچار چنین ضرری نشود حذرن و احترازن از اون ضرر در قول، در فعل، در عمل با اون خودشو هماهنگ میکنه. یعنی اون چیزی که در بر او واجبه ترک میکنه، حرام مرتکب میشه، سخنی که حرام است نباید بگوید میگوید. چرا؟ چون طرف مقابل، مخالف و دشمن قدرتمند، مقتدر، پرزور و شر میرسونه، در نتیجه برای در امان موندن از شر اون تقیتن خودش رو موافق اون نشون میده. خب این معنای تقیه است. پس بنابراین البته فرقی بین به اصطلاح تقیه و اتقا وجود نداره از نظر معنا. فقط عرض کردم اگر این اسم مصدر باشه، خب اتقا مصدره، این تقیه اسم مصدره، مصدر با اسم مصدر فرقش معلومه در ادبیات. خیلی خوب، پس بنابراین مراد از تقیه در اینجا اظهار موافقت با اون غیری است که معاند و مخالف با ما هست، اظهار موافقت می کنیم قولاً یا عملاً. چرا؟ برای احتراز از ضرر و زیانی که به جان ما، به مال ما، به عرض و آبروی ما متوجه هست از طرف او. برای حفظ و حراست خودمون تقیه بکنیم. خب این معنای تقیه است. مراد از تقیه پس این شد که ما اجالتن و موقتن، قولن و فعلن، اون چه که عقیده ما و مذهب ما میگه از اون فعلا دست برداریم، بر اساس فکر و اعتقاد و عمل و مذهب طرف مقابلمون و مخالفمون مشی بکنیم، برای اینکه از ضرر و آسیبهای او در امان باشه. ولی دا در تقیه تارتا از نظر حکم تکلیفی ما بحث باید بکنیم که آیا اصلا جایز تقیه یا جایز نیست. و تارتا اخرى از حیث آثاری که مترتب میشه بر این تقیه، یعنی ما عملا خلاف حق و خلاف واقع سخن میگوییم، عمل میکنیم، در انجام واجب، در ترک حرام، در گفتارمون خلاف حق و خلاف واقع مش میکنیم، چه آثاری بر این مترتبه؟ اینا را باید بررسی بکنیم که اگر آیا اون عملی که ما تقیتاً خلاف انجام میدیم و میدونیم که خلاف حق و خلاف واقع هست، آیا وقتی که تقیه مرتفع شد دوباره اون عمل را بر اساس موافق حق و واقع لازم است ادا بکنیم اگر وقت هست، قضا بکنیم اگر وقتش سپری شده؟ اینا بالاخره بحث هایی است که در تقیه مطرحه. پس در مقامات مختلف ما باید بحث بکنیم. اولیش همون حکم تکلیفی تقیه است که آیا جایزه یا جایز نیست. بدون شک تقیه جایز هست، بلکه در بعضی زمانها واجب تقیه کردن، و این از یقینیات مذهب شیعه هست، کتابن و سنتن، و همچنین دلیل عقلی هم داریم. البته اجماع هم موجوده، منتها این اجماع در اینجا طبیعتاً اجماع مدرکی است. با وجوده دلائل متعددی که از کلام الهی داریم، از کتاب الله داریم و روایاتی که میشه گفت فوق حد استفاضه است، بلکه یعنی متواتره. تعبیر برخی از بزرگان فوق حد احساس، یعنی خیلی خیلی زیاده. این است که از نظر حکم تکلیفی در جوازش و احیانا در وجوبش هیچ شک و تردیدی نباید کرد. از کتاب الله آیات متعددی داریم، به عنوان نمونه 3-4 آیه رو محضرتون عرض می کنم. آیه 28 سوره مبارکه آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء. حق نداره یک مؤمنی کافرها را از دوستان خودش برگزینه و انتخاب بکنه، به جای اینکه در دوستی با مؤمنین باز بکنه بره با کافران در دوستی باز بکنه، با اونها به اصطلاح خیلی دوستی و به یکدیگر دلبستگی و وابستگی نشون بده. اینها نه، یک مؤمنی لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. هر مؤمنی این کار را بکنه، این ارتباطش با خدا قطع میشه. تو اگر واقعا مؤمن به مبدأ و معاد و نبوت پیغمبر هستی، اون جامعه دو گروهه، ایده‌ای هستن مثل تو مؤمن به خدا و معاد و پیغمبر و آیات قرآنن، ایده‌ای نه، در مقابل خدا ایستادن، کافرن، به خدا کافرن، به معاد کافرن، نبوت پیغمبر را قبول ندارن. شما چطور میشه همکیشان و همدینان و هم مذهبان خودت رو رها کردی میری با کافرها در دوستی باز میکنی؟ فمن یفعل ذلک و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. ارتباطشو نه تنها با مؤمنین قطع کرده، با خدا رابطهشو قطع کرده. حق نداره الا ان تتقوا منهم تقاتن، اگر اینکه شما مؤمنین تقیه بکنید از این کفار، تقیه کردنی که لازم باشه، ضرورت اجتماعی و معیشت زندگی شما اقتضا میکنه به نوعی خودتون رو با اونا دوست نشون بدید، کنار بیایید با اونا. البته و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر، خداوند شما را می ترساند از این که نمیتونید بالاخره به سر خدا کلاه بگذارید، چون خدا سر نداره. خدا آگاه به اون خفایا و سویدای دل شما چی میگذره و چقدر ضرورت داره چنین تقیه ای را اعمال. خدا میدونه و الله المصیر، یعنی کلک نمیتونید، فریبکاری نمیتونید بکنید در یه جایی که شما هیچ نیازی نداری. به اصطلاح کاملا هزاران هزار مؤمن در دم دست شما هست، میتونی با اونها کنار بیایی، مشکلی دنیایی و معیشتی نداشته باشی. چه دایی داره شما بری با کفار از در دوستی در بیاری؟ مگر اینکه بله واقعا ضرورت زندگی اقتضا بکنه. الا ان تتقوا منهم تقاتا، ببینید کاملا میشه گفت آیه صریحه که اگر مسئله تقیه لازم باشه استثناء کرده خداوند متعال. آیه دیگر سوره مبارکه نحل آیه 106: من کفر بالله من بعد ایمانهی کسی که بعد از ایمان آوردن کفر بورزه، خب بیدین شده، تمام اون اعمال صالحش از دستش رفته، طبیعتاً مثل کفار رهسپار جهنم میشه. من کفر بالله من بعد ایمانه، کفر به خدا بورزد بعد از آنی که ایمان آورده، الا مگر کسی که، الا من اکره، مگر کسی که مکره واقع بشه، تحت فشار به اصطلاح جبارانه و ظلم ستم کفار تحت فشار قرار بگیره، بگن که نه تو باید بگی من کافر شدم، تو باید بگی من منکر اسلام شدم، پشیمان شدم از اینکه چرا موحد شدم، این چنین بگن، الا من اکره، ولی وقلبه مطمئنن بالایمان، در درون خودش کاملا اعتماد به خداوند و تبارک و تعالی داره، اطمینان و آرامشش گره خورده به خداوند تبارک و تعالی، اما در ظاهر چنین چیز ازش میخوانین اشکال نداره، طبیعتا میتونه این کار را بکنه. و آیات زیادی داریم که در قرآن مجید در رابطه با تقیه وجود داره و برخی البته از آیات کلمه تقیه درش استعمال نشده، ولی روایات صحیحه در شأن نزول این آیات و در تفسیر این آیات تطبیق کردن به تقیه کردن، که در بحث روایات این رو عرض می کنیم. در بحث روایات دیگه به تعبیر برخی از بزرگان فوق حد استفاضه هست، بلکه هیچ بعید نیست ادعای تواتر کردن، حداقل تواتر معنوی. و مرحوم صاحب وسائل در وسائل الشیعه جلد 1 جلد 11 صفحه 466 از ابواب امر به معروف و نهی از منکر و ما یناسبهما، ایشون در اینجا از صفحه 459 تا صفحه 483، طبعا بالای 45 صفحه، 65 روایت ذکر کرده که در این روایات کلمه تقیه و همچنین نقل مضمون تقیه در روایات کثیره مطرح کرده. پس بنابراین روایات در این باب به حد تواتر میشه ادعا کرد که رسیده باشه، بالای 65 روایتشون اونجا در این باب نقل میکنه، که عرض کردم این روایات خیلی هاشون در تفسیر برخی از آیات کتاب الهی وارد شده که منطبق کرده به تقیه. پس بنابراین ضمن این که استدلال به سنت، به اخبار، کلمات پیامبر اکرم و اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه اجمعین استدلال میشه، در ضمن به آیات قرآن مجید هم استدلال میشه. مثلا از روایات شروع میکنیم، در کافی هشام ابن سالم عن الصادق علیه السلام، حضرت فرمود ان قول الله عز وجل اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، این آیه مبارکه که در قصص آیه 54 هست، آیه مبارکه این آیه شریفه خدمت شما عرض کنم، حضرت فرمود منظور از این اولایکه، این مؤمنین دو مرتبه دو برابر اجر و پاداش به اینا داده میشه، به ما صبرو، به خاطر اون صبری که پیشه کردن. امام صادق علیه السلام فرمود قال به ما صبرو علی التقیه، به خاطر این که اینا صبر بر تقیه کردن. و یدرعون بالحسنت سیعه، همچنین در این آیه مبارکه و یدرعون بالحسنت سیعته، این مؤمنین سیعه را با حسنه دفع می کنند. اینجا باز حضرت در ذیل این آیه مبارکه از کردم، آیه 54 سوره قصص فرمود که الحسنتو التقیه و سیعتو والاساعتو الازاعه. این که حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی می فرماید به اسلام تعریف و تمجید میکنه مؤمنین را، یدرعون بالحسنت از سیعه، منظور از این حسنه تقیه کردنه، سیعه منظور تقیه را ترک کردنه. در کافی جلد 2 صفحه 217 باب تقیه حدیث 1، همین را وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 459 ابواب امر به معروف باب 24 حدیث 1. روایات عرض کردم خیلی زیاده، مثلا باز در کافی عن هشام بن سالم عن ابی عمرو عن ابی عبدالله علیه السلام قال، ابو عمرو میگه امام به من فرمود قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به من فرمود یا ابا عمرو تسقط اعشار الدین التقیه ولا دین لمن لا تقیه له، نه دهم دین تقیه کردنه، کسی که تقیه نکنه دین نداره، اصلا بی دینه. جایی که وظیفه تقیه کردنه، خب تو تقیه نکنی هم خودتو برباد میدی، هم دین رو هم دیگران رو. لا دین لمن لا تقیه له، کافی جلد 2 صفحه 217 باب التقیه حدیث 2، همین را محاسن در صفحه 259 حدیث 309 وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 2460 ابواب امر به معروف نهی از منکر باب 24 حدیث 3. خیلی این جمله عجیبی است. امام علیه السلام فرماید که 9 دهم دین تقیه است، لا دین لمن لا تقیه تلن. باز از کافی معمر ابن خلاد میگه سألت ابوالحسن علیه السلام عن القیام للولات، از امام ابوالحسن امام کاظم علیه السلام سوال کردم که آدم قیام بکنه، بالاخره با جمعی از فرماندهان جمع بشه قیام بکنه بر علیه حکومت. فقال علیه السلام قال ابو جعفر علیه السلام التقیه من دینی و دین آبایی، تقیه از جزء دین منه و جزء دین پدران منه که تا برسه به پیغمبر اسلام. و لا ایمان لمن لا تقیه له، امام صادق علیه السلام فرمود لا دین لمن لا تقیه له، امام کاظم علیه السلام فرماید لا ایمان لمن لا تقیت الله. اصول کافی جلد 2 صفحه 219 باب التقیه حدیث 12، همین روایت را وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 460 ابواب امر به معروف باب 24 حدیث 3. روایت دیگر باز از کافی محمد ابن مروان میگه ان ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام کان ابی یقول، امام صادق علیه السلام می فرماید پیوسته پدرم میفرمود، کانه یعنی به طور مستمر این چنین میفرمود، نه یک بار نه دو بار، کانه ابی علیه السلام یقول و ایو شیئن اقر لغینی من التقیه ان التقیه جنت المؤمن، چه چیزی مایه چشم روشنی من هست که بهتر از تقیه باشه؟ هیچ چیزی مثل تقیه چشم من رو روشن نمی کنه. ان التقیه جنت المؤمن، تقیه سپر مؤمنه که مؤمن را از هلاکت، از بلا و حرکت نپخته غیر منطقی توضیح نشده حفظ میکنه. تقیه اگر بکنه، بیگدار به اصطلاح آب به بیگدار آب نمیزنه، چه اون مسئله معروف، نپخته حرکت نمیکنه. اصول کافی جلد 2 صفحه 220 باب تقیه حدیث 14 و سایل شیعه همون جلد 11 صفحه 460 ابواب امر به معروف همون باب 24 که حدیث 4 که عرض کردم مرحوم صاحب جواهر بالای 65 روایت نقل میکنه. همچنین از اصول کافی از عبدالله ابن ابی یعفور است که میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول التقیه ترس المؤمن و التقیه حذر المؤمن یا حذر المؤمن ولا ایمان لمن لا تقیه له. تقیه بالاخره اون ترس مؤمنه، چیزی است که مؤمن را از هلاکت حفظ میکنه، بر حذر میداره مؤمن را از بیخود هلاک شدن حفظ میکنه. لا ایمان لمن لا تقیه له، کافی جلد 2 صفحه 221 باب تقیه حدیث 23 و سال شیعه جلد 11 صفحه 461 باب 24 حدیث ششم. همچنین کافی از کافی عبدالله ابن ابی یعفور میگه از امام صادق علیه السلام قال، امام فرمود اتقوا علی دینکم و احجبوه به تقیه فانه لا ایمان لمن لا تقیه له. برای دینتون تقیه را پیشه کنید، دینتون رو حفظ کنید به برکت تقیه، به سبب تقیه، با وسیله تقیه. لا ایمان لمن لا تقیه له، باز کافی همون جلد 2 صفحه 218 217 218 217 217، این روایات یکی دوتا نیست. از کافی باز عن حبیب ابن بشیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام سمعت ابی یقول لا والله ما علی وجه الارض شیء احب الی من التقیه. حبیب ابن بشیر میگه امام صادق علیه السلام ازش شنیدم که میفرماید والله در روی زمین چیزی محبوب تر از تقیه نیست. یا حبیب انه من کانت له تقیه رفقه الله، یا حبیب من لم تکن له تقیه وزغه الله. ای حبیب، هر کسی که تقیه را که وظیفه‌اش تقیه باشه تقیه بکنه، خدا او را بلند مرتبه میکنه، ولی کسی که وظیفه‌اش تقیه است اینو ترک بکنه، خدا مفتزهش میکنه. یا حبیب ان الناس انما هم فی هدنه فلو قد کان ذلک کان هذا. بالاخره باید به نوعی با نرمش و به نوعی تعامل خودتون رو حفظ کنید، دینتون رو حفظ بکنید، و این زمان همون رو اقتضا میکنه که از کلم این روایت هم جلد 2 کافی صفحه 217 باب تقیه حدیث 4 و سال شیعه جلد 11 صفحه 461 باب 24 حدیث 8. باز در کافی ان حریز امن اخبره ان ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولا تستوي الحسنات والسيئه قال الحسنات التقيه والاساءه الاضاءه، که قبلا هم تکرار بود این روایت دوباره عرض کردیم. باز از کافی از هشام ابن سالم عن ابی عمرو الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال امام صادق علیه السلام فرمود یا ابا عمرو ابا الله الا ان یعبد سرن، خداوند عبا دارد مگر اینکه سرن عبادت بشه. ابا الله عز و جل لنا و لکن فی دینه الا تقیه، برای من برای شما به اصطلاح برای ما برای شما برای ما اهل بیت برای شما که پیروان ما هستید خداوند عبا داره مگر اینکه تقیه را حفظ کنیم، یعنی مجاز نیستیم آشکارا اون چی که مذهبمون هست واجباتمون را محرماتمون را طبق دلخواه خودمون پیاده بکنیم، نه، زمان زمان تقیه است. بالاخره امام علیه السلام حجت کلام امام، ولذا این هیچگونه انحصار به زمان امام هم نداره، ممکنه در هر زمانی یک مؤمنی یک شیعهی چنین وظیفهی داشته باشه، ولذا یا باید خودش مجتهد باشه وظیفهش رو تشخیص بده یا از یک مجتهدی درست تقلید بکنه. باز از کافی ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل ما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، فرمایت که هر چه به زمان امام زمان نزدیک بشه هر چه زمان بگذره شاید تقیه شدیدتر لازم باشه. کافی جلد 2 صفحه 220 باب تقیه حدیث 17 وسائل شیعه جلد 17 صفحه 462 ابواب امر به معروف باب 24 حدیث 11. آخرین روایت اینی که از ان ابن مسکان ان حریز ان ابی عبدالله علیه السلام قال التقیت و ترس الله بینه و بین خلقه، تقیه بین خدا و خلق خدا یک سپر است، یک به اصطلاح لباس حافظ جان مؤمنین هست، باید این رو داشته باشن. وظیفه ایست که خدا بر گردن مؤمنین تقیه را گذاشته، باید خودشون رو حفظ کنن. کافی جلد 2 صفحه 220 باب تقیه حدیث 19 وسائل شیعه جلد 11 صفحه 462 ابواب امر به معروف نهی از منکر باب 24 حدیث 12. ولذا معنای تقیه را امروز اجمالا عرض کردیم و مدرکش که روایات متعدد و آیات متعدد، روایات در حد تواتر و آیات مختلفی که تقیه گاهی ذکر شده گاهی نه ذکر نشده، ائمه معصومین حجت‌های الهی بر ما در تفسیر آیات بیان کردن که منظور از این آیه تقیه است. این است که این بحث بود که اجمالاً عرض کردیم، آرام آرام پیش بریم که بحث خوب و مفیدی هست. عرض کردم ممکنه که گاهی احیاناً در زمان یک فردی یک فقیه یک مجتهدی برداشتش این باشد که زمان زمان تقیه است، ممکنه مجتهد دیگر برداشتش این باشه که نه زمان تقیه نیست، زمان جهاد قیام و حرکت و شهادت طلبانه در این راه رفتن. بالاخره خصوصا فی زمان ناهازا بعد از زمان غیبت، بالاخره هر کسی وظیفه داره که اون وظیفه شرعی خودش رو درست تشخیص بده و عمل بکنه. انشالله بحث های کاربردی در پیش داریم که دوستان توجه بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.